گریه مکن که سر نوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهره اش آینه یکی آن که با من روبرو بود، درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او بود. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با، ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. آن چه کردی با دل من قصه سنگ و سبو، من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو. شکستی خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با، ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو. آن چی کردی با دل من قصه سنگ و سبو، من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود.
بله، سنگ قبر آرزو تقدیم شما شد. خیلی درخواست دادن که فقط یه ترانه پخش بشه که پخش شد. مثلا خانم عرقشی گفته بودن آقا یه آهنگ برای من پخش کنید و این اتفاق افتاد. میخوایم بریم سراغ یه برنامه دیگه از رادیو تهران که جمعه شب‌ها از ساعت 9 تا 10 و 30 دقیقه پخش میشه، یعنی 21 تا 22 و 30 دقیقه، به نام آب و تاب با اجرای استاد صالح علا به تهیه کنندگی سرکار خانم طهماسبی. همین لحظه آماده است که با هم بشنویم.
هموطنان جان، امشب در این مجلس آب و تاب استاد ناصر ممدوح گرامی ما، زاده روز 26 بهمن ماه سال 1321 خورشیدی در تهران عزیزمون به دنیا وارد شدن، استاد ناصر ممدو، مدیر محترم دوبلاژ، ایزن دوبلور و بازیگر توانای سینما هستن. در فهرست آثار ایشون من چند تا رو سراسیمه اشاره میکنم: شکارچی انسان، شاهلیر، حرفه‌ای‌ها، دشمن پشت دروازه ها، اسپارتاکوس، جنگ و سول، جنگ و سول، در ری من چه سال، چقدر بی‌نظیر، بیتا واقعا. استاد ناصر ممدو از بهترین و هم از سابقون هستن، از با سابقه ترین مستندگوهای آثار دانشی و ایزن سایر آثار مستند هستن. استاد ناصر ممدو بازیگر در مجموعه های تلویزیونی و همینطور در فیلم های سینمایی، آسمان همیشه ابری نیست، راه شب، اغما، فاکتور 8، رویای گنجشک ها و بسیار آثار دیگر که شما به زشت قاطع بهتر از من میشناسید، اما من فرصت رو مقتنم میدونم و الان در خدمت شما به منظر استاد ناصر ممدو سلام عرض میکنم. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب سال اعلا، خسته نباشید، و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه. ببخشید
آقای ممدو، خیلی سپاسگزارم که به من وقت دادین که با من گفتگو بکنیم. خیلی لطف فرمودی، خیلی غنیمته و من مقتنم میدونم و خیلی مفتخرم که با حضرت عالی گفتگو میکنم. من از
افتخاریست برای من.
دوستداران قدیمی شما هستم، البته من قدیمی هستم، شما که خدا شکر همچنان قابل استفاده و نوع نوع هستیم.
ما هم دیگه بازنشستی شدیم.
نه، شما هیچ وقت بازنشستی. الان داشتم فکر میکردم کاش من میتونستم با کسی که خیلی دوستش دارم صدای شما رو قرض بگیرم باش حرف بزنم، بلکه منم تو دلی جا بشم. خیلی صدای دلپذیری.
محبت دارید شما شادانه. محبت دارید.
خیلی خوش آمدید.
قربون شما برم.
من پرسش هایی دارم درباره شما. خیلی مقتنمه. کار بسیار مهمی میکنین. کار شما بسیار بسیار مهمه. من از گذشته، از زمان دانشجویی که بازی شما رو در سینما میدیدم، مجذوب بازی حضرت عالی بودم. همین حالا که یاد میکنم مثل آینه میبینم، خیلی شفاف. اما امشب اگر اجازه بدیم بیشتر وقت رو میگذاریم روی دوبله که خیلی مغتنمه. به نظرم خیلی از هموطنان جان کنجکاون که درباره شما و درباره دوبله بیشتر بدونن. بنابراین من از شما خواهش میکنم که با هم بریم به دوران کودکی شما، از اول شروع کنیم. در کجا به دنیا اومدید؟ در چه محله‌ای و چگونه بالیدید؟
حالا عرض کنم خدمتتون که شنوندای این برنامه و کلن هموطنان ما همه میدونن شجر نامه من رو بهتر از خودم.
بله، همینطوره.
من در خیابون ری بازار شنایی پسرتنه به دنیا اومدم. بله. و دیگه چه سوال کردین؟
دارم فکر میکنم که تو همین پاسخ ابتداییتون دارم فکر میکنم چرا همه اونایی که توی خیابون ری به دنیا اومدن مثل شما نشدن، از جمله من که تو دروازه ری و ایران و اون اطراف دروازه دولاب به دنیا اومدم. چرا آقا شما باید
محله تو خوب تهران بود اون موقع.
بله، ولی ما هیچ کدوم مثل شما نشدیم.
اون بسنی اکبر مشتی بود.
سلام
بسنی اکبر مشتی.
بسنی اکبر مشتی. خب بعد همونجا بزرگ شدیم.
بله، من اونجا بزرگ شدم. بعد گفتم اینو بارها، گفتم تقریبا 12-13 سالم بود که با سینما آشنا شدم. یه روز رفتم سینما
تنها
با پسرمون بودم، اخوی و پسرمون. بعد این پرده نقره‌ای، این فیلمی که روی این پرده بود منو جذب کرد.
چه فیلم بود؟
یه فیلم عربی بود. بله.
به چه زبانی؟
به زبان فارسی بود، دوبله شده.
دوبله شده.
بله دوبله شده بود.
اون موقع دوبله داشتیم.
بله اون موقع دوبله داشتیم. بعد من رفته رفته برحال این رفتن سینما ادامه پیدا کرد، چون که تا سنین همین 12-13 سالگی هنوز سینما نرفته بودم. رفته رفته ادامه پیدا کرد و دیگه شیفته سینما شدم. یه واقعیتی. خب من اون زمان جناب سالحلا یک آدم بسیار بسیار خجالتی بودم، خیلی خجالتی، و هرچی فکر کردم که چطور میتونم خودم وارد این عرصه بکنم، فکرم به جایی نمیرسید. مجلات سینمایی رو مطالعه میکردم این چیزا، تا اینکه به فکرم رسید یک سناریو بنویسم، یک داستان بنویسم. به هر حال با اینکه درس میخوندم یه داستان نوشتم تحت عنوان نمیستی یک بیگان. البته این داستانی که نوشتم یه 3-4 سال طول کشید. نمیستی یک بیگانه داستان یک خواهر و برادری بود که پدر و مادرشون رو در یک سانحه هوایی از دست داده بودن و یک وکیلی به کارشون رسیدگی میکرد و یه عده میخواستن این ثروت و شنگ اینا در بیارن.
چند سالتون بود خاطرتون
جان؟
اون موقع چند سالتون بود که این
اون موقع که من بود، یعنی از 16 سالگی 15-16 سالگی شروع کردم به نوشتن این سناریو، یعنی به فکرم افتاد که این کار بکنم، شاید به این طریق بتونم خودم وارد سینما بکنم. و اون موقع هم طوری بود که من حتی دکوپاژش هم کردم.
از کجا یاد گرفته بودم؟
تو مجلاتی میخوندم. بعد خدمتتون عرض کنم که این حرکت و این گفتار اینا که گذاشته بودم، حتی به فکرم رسید که مثلا خب نقشه اون جوان من خودم میتونم بازی کنم. خب
جوانی بودی این حرکات و این گفتار، یعنی اون موقع میدونستین که فیلمنامه شامل دو بخش کنسپسیون و دیالوگه، اونجا حرکات رو مینویسی، صحنه رو مینویسی، اینا رو هم از کنجکاوی های تو مجلات و اینا یاد گرفته
بودی. این هست که گفتم خب خودم بازی میکنم و خودم هم کارگردانی میکنم. خب جوانی بود دیگه، سینما رو خیلی سهل گرفته بودم.
خانواده مخالفت نداشتن؟
خانواده چیزی نمیگفتن، من درسم داشتم میخوندم، چیزی نمیگفتن. به هر حال
ببخشید کدوم مدرسه تش میبردی؟
والا مدرسه گرفتم خیابون ری بود. خدمتتون عرض کنم که وقتی که این کارو انجام دادم، حالا درستش کردم و تایپ دادم، تایپش کردم و به هر حال میخواستم اینو برم عرضه کنم. به کی؟ به موندم آقای میساقیه. رفتم خدمت آقای میساقیه. البته وقتی که خواستم برم خدمت ایشون، این مسئله یکی دو ماهی طول کشید، به دلیل اینکه میرفتم تا دم در روم نمیشد در بزنم برم تو. خب به هر حال بعد از 4-5 جلسه که رفتم و برگشتم، دل به دریا زدم و رفتم پیش ایشون سلامی کردم و فیلمنامه رو تقدیمشون کردم، گفتم من یه این سوژه نوشتم. و ایشون هم گفتن خیلی خوب، من هفته دیگه پاسخ شما رو خواهم داد. من رفتم هفته دیگه که برگشتم، ایشون شروع کردن به صحبت کردن که بله این چون یه داستانی خواهر و برادره، در سینمای فارسی ما زیاد کشش نداره، اگر اینا بیگانه بودن یک عشق آنچنانی درشون بود خیلی بهتر بود. همین صحبت دار کردن، گفتن شما نمیخواین دوبله کار کنین؟ گفتم دوبله؟ اصلا مونده بودم دوبله.
ببخشید پیشتر کسی از اطرافیان، دوستان، همکلاسی، مدرسه، خانواده گفته بودن شما نه. صداتون زیباست؟
نه.
خودتون میدونستین صداتون زیبا؟
من یادم اون موقع 14-15 سالم، هنوز 15 سالم نشده، همون 13-14-15 سالم بود، تو این سنین بودم که وقتی کسی زنگ میزد منزلمون فکر میکرد من یک خانومم. بله قبل از این سن بلوغ برسم. بله.
آیا این تغییر رو حس کردین از اونجا تا بله. این صدایی که الان
وقتی
هست؟
وقتی که به سن بلوغ رسیدم صدام تغییر
کرد.
زمانی بود که به اون صورت تلویزیون که نبود. تلویزیون نبود، رادیو بود و من بودم و داستان‌های شب رادیو. حالا اینجا یه گوشه میزنم از داستان‌های شب رادیو که آقای مهدی علی محمدی که روانشون شاد به تازگی ما رو ترک کردن، ایشون و آقای استاد پرویز بهرام همینطور و دیگران، سارنگ، مشکین، محتشم، این عزیزان و نمیدونین آقای ساله علا من چه لذتی میبردم از این برنامه‌های شب رادیو، داستان‌های شب رادیو واقعا هر شب دنبال میکردم. آی مانی به عنوان راوی داستان. بله بعد گفتم که مونده بودم که چه جواب باید بدم که دوبله موندم. بلافاصله زنگ زدن بالا، اون استودیو 4 طبقه بود. آقای کاملی بالا کار میکردن، استاد عطاالله کاملی.
بله.
ایشونو خواستن منم پایینو منو معرفی کردم، منو یه تستی از صدای من بگیرن. آقای کاملی گفت احتیاج به تست نیست، صداشون خوبه. اون زمانم دوبله به این صورت بود که سایه صدای مناسبی داشتن دعوت به کار میشدن. آقای کاملی اومدن گفتن احتیاجی نیست و منو بردن بالا.
دیگه. اون موقع 16 سالتون بود؟
نه خیر.
چند سالتون؟
عرض کردم وقتی که درسم تموم شد، یعنی نوشتم رسیدم به 18 سالگی 19 سالگی.
دوره کارآموزی دیدین؟
نه خیر.
اصلا.
نخستین
فیلمی که پشت میکروفون نشستین؟
نخستین فیلمی که خب من اومدم پیش آقای کاملی، من میشستم تماشا میکردم، دوستانم آقای چنگیز جلیلوند، آقای اسماعیلی، این عزیزان صحبت میکردن. توی مدت یکی دو هفته برام منم یک چیزایی گرفتم، آموختم. بعد اولین فیلمی که من حرف زدم برای آقای کاملی فیلم زنده باد زاپاتا بود.
کدوم نقش شما حرف
زدم؟ من به جای یک سرباز حرف زدم. گروهبانی از من.
نخستین فیلمتون بود
جان؟
نخستین فیلمی بود.
نخستین فیلمی بود که میخواست صدای من ضبط بشه. بعد گروهبانی از من سوال میکرد که سرباز چی میبینه؟ من در جواب گروهبان میگفتم که چند تا زن. از زنهای مکزیکی خیلی بدم میاد، به زنهای مکزیکی هم مثل مرداشون نمیشه اعتماد کرد. همین جمله رو که گفتم اون موقع خب به هر حال چون که یه مقدارم ترس و اضطراب و این چیزا صدا بمتر شده بود، اون موقع هم که دوبله صدای بم خیلی مورد توجه شد.
مارلون براندو رو کی میگو؟
آیه جلیلوند.
آیه جلیلوند عزیزمون. خیلی شما هنرمند قابل احترامی هستین. نمایش کار میکردیم برمان؟
نمایش هم داشتیم اون برنامه، صرف نظر از علمی بود، راجعه بزرگان بود، مثلا نمایش هم داشتیم که از اونم کار میکردیم. تو نمایش هم بودم، مثلا فرد بهانی زمانه آقای پرویز بهادور که از جاست این شورا سلامت باشن، یکی برنامه داشتم، برنامه کارگر. هر کاری میکنم یک کارگر بی احتیاط با ایشون همکاری میکردم، به جای کارگر بی احتیاط چندین برنامه براشون صحبت کردم. مال سالهای پیشه.
بله. آقای ممدو بفرمایید که الان چی کار میکنیم؟
الان من کار نمیکنم. گاهی وقتا من تلویزیون میام صحبت میکنم، فیلم مستند میام صحبت میکنم، و گاهی وقتا هم در این فیلم های همین شبکه های مجازی که داره دوبله میشه صحبت میکنم. گاهی وقتا.
الان روزه چند ساعت کار میکنیم؟
در مجموع شاید مثلا بخوایم در هفته حساب بکنیم، شاید در هفته مثلا 5 تا 6 ساعت. البته روزی که میام مستند کار بکنم، این مستند که عرض کردم برای تلویزیون، شاید مثلا هر یک ماهی دو ماهی میام کار میکنم، چون که مستندهای رو خاصی رو به من میدن. مشکلم بس بعد ترجمه هم به هر حال یه مقدار مسئله داریم.
بله.
چون که یک زمانی بود آقای دانشور، حسین دانشور ترجمه مترجم بودن.
بله.
و من یک روزم بهشون گفتم که آقای دانشور اگر من در مستندگویی به جایی رسیدم از ترجمه های شماست، که گفت نه، اون صدای خودت و هنر خودت. و واقعا هم همینطوره.
ایشون خودشون هم نویسنده بودن؟
ایشون فرهنگی بودن.
بله.
بله. الان متاسفانه یه مقدار
بله
جسارت پیدا کردن دیگه.
بله.
ترجمه
بله، بخشایی از برنامه شنیدنی و شیرین آب و تاب رو تقدیم شما کردیم و امیدوارم که لذت برده باشید. مطمئنم چون پیاماتون رو دارم نگاه میکنم، همه از شنیدن صدای جناب صالح‌الا و آل جناب ممدوح بسیار بسیار خوشحال شدید و لذت بردید و و یه حسی شعفی قطعا الان هست و اون معنی حظ وافر میشه با شما یه جورایی لمسش کرد. اینجا رادیو تهران و تهران 24 تا ساعت 2 بامداد همراه شما هستیم. از طریق 3094 میتونید به ما پیام بدید. امشبمون اختصاص داره به موسیقی های دهه 70 60 و الی آخر. حالا ببینیم به کجا خواهیم رسید. فرمودن که خانم مریم محمدی از آزادی سلام، خدا قوت. آقا فرمود شنیدن صدای جناب ممدوح بسیار دلنشین بود، الهی شکر. کامران از شهرداری منطقه 6 فرمودن جناب ممدوح از خوش صداهای ایران، قطعا همینطوره. در ادامه علی رضا و مسعود برازنده از زاهدان، حسین آقا همراه ما هستند و دارن برنامه ما رو میشنوند. گفتن آی نسیم سحری رو پخش بکنید. آقای مجنونی، خانم معصومه از ری درخواست جالبی داشتن واقعا. و در ادامه الیاس شاهیدفر هستند از پایتخت، گفتن که خسته نباشید و همراهی میکنم شما رو. خیلی متشکرم. نامی که از خواننده نوشتید و من درست نمیدونم واقعا که اصلا، آره اگر اصلاح بکنید پیامتون کامل ممنون میشم ازتون. بله، سعید باوندپوری از شمس‌آباد، از مهرداد کاظمی کاروان رو خواستند. و در ادامه سرکار خانم منیژه عظیمی از سبزدشت ما رو همراهی میکنن و خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شنونده های خوب بیدار باش تهران که تا همین لحظه همراه ما بودن. امیدوارم ترانه هایی که میشنوید مورد پسند واقع بشه. فرمودن که سلام و شب خوش، فرارسیدن فصل پاییز رو من عذر میخوام. بیدار باش تهران، سلام و شب خوش گفتم. فرارسیدن فصل زیبای پاییز بر همه عاشقان پرخاطره باد. مجید پاییزان از امیر بهادر. این اون ترانه دوست داشتنی.
گذرم از کوچه ها می گذرم، هر سحر از کوچه ها مثل یکی ره گذرم از کوچه ها می گذرم، هر سحر از کوچه ها. آی نسیم سحری سر کن ما را با خود ببر از کوچه ها.
در پل زد به خیابانش، یک شب آسیم سر از کوچه ها، باید پل زد به خیابانش، یک شب آسیم سر از کوچه ها، باید با بوی گل سرخ رفت جایی دل باز در از کوچه ها، باید با بوی گل سرخ رفت جایی دل باز در از کوچه ها، آی نسیم سحری سر کن ما را با خود ببر از کوچه ها، آی نسیم سحری سر کن ما را با خود ببر از کوچه ها.
ترانه بسیار زیبایی شنیدیم و خیلی فکر میکنم براتون خاطره صدایی شد، مخصوصا این یه نماهنگی بود که جای مختلف شهر تهران نشون میگه، اتوبوس شرکت واحدی بود که نقش اصلی این کار رو ایفا میکرد و بسیار هم خاطره انگیز بود. خیلی سپاسگزارم از مهدی مجنونی عزیز، سرکنده محترم، و باید عرض میکنم خدمت حضورتون که امشب دهه 60 و 70 و قبل رو موسیقیاشو سعی میکنیم گوش کنیم و بررسی کنیم و لذت ببریم. اینجا تهران 24 رادیو تهران، من دوباره گفتم بیدار باش تهران، عذرخواه هم اصلاح میکنم، موسیقی پاپ دهه 60 70 و یعنی 70 60 به پایین دیگه، حالا تا 40 هم امکان داره بریم به اون خوش بگذره. اما میخوایم بریم بخشای از برنامه تهران کلینیک رو بشنویم. هر روز از ساعت 10 تا 10 و 30 دقیقه صبح پخش میشه این برنامه به صورت زنده از رادیو تهران.
خانم هیدری خبرنگار حوزه سلامت هم همراه ما هستن. خانم هیدری به شما سلام میکنم، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم صبح شما و همه شنوندگان خوبمون بخیر باشه.
خیلی متشکرم.
هفته‌ای پر از سلامتی، تندرستی، نشاط، پر از اتفاقات خوب برای همه شما آرزو دارم
انشالله. خب خانم هیدری، شما معمولا یکی دو خبر تازه روز رو برای ما میگید در حوزه سلامت، بعد میرید و پرونده رو باز میکنید، حالا کدومش رو انتخاب میکنید؟ امروز روال همونطوره؟
خواهش میکنم. ببینید، در مورد سلامت روان صحبت کردین و خبری که از آقای دکتر نمکی گفتین و آقای علی ربی، اتفاق بسیار خوبی هست، یعنی اینکه بحث سلامت روان مطرح بشه و اینکه اهمیت داده بشه به این موضوع. هفته پیش بود آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت در شیراز در مورد موضوع سلامت روان صحبت کردن و گفتن که نباید بگذاریم مشکلات روانی در جامعه به قدری زیاد بشه که ما نیاز به توسعه بیمارستان‌های روان پزشکی داشته باشیم. موضوع بحث سلامت روان موضوعی هستش که خب مورد توجه قرار گرفته در یکی دو سال اخیر و اینکه آمارهای زد و نقیضی البته میاد بیرون در مورد اینکه 30% جامعه ایرانی به اختلالات روانی مبتلا هستن و یا اینکه سطح سواد سلامت روانی مردم ما خیلی بالا نیست. خیلی خوب هست که مسئولین وزارت بهداشت و حتی البته مسئولین در شهرداری اومدن به این موضوع توجه ویژه داشتن و اصلا در شهرداری رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران هم خانم فخاری به این موضوع توجه کرده و گفته سلامت روان خواستن در شهر تهران مقبول مانده. خیلی خوبه مسئولین توجه کردن و به موضوع سلامت روان در فلان شهرها و پایتخت به خاطر اون زندگی شهرنشینی، من فکر میکنم اتفاق خیلی خوبی هست.
بله بشکر میتونه. بسیار خوب خانم هیدری، ما میهمانی هم داریم که فکر میکنم برای باز کردن صفحه اول پرونده سلامت امروز خیلی بتونن به ما کمک کنن. آقای علی اسدی، معاون دفتر سلامت روان وزارت بهداشت، فکر میکنم که بتونید خیلی از سوالهایی که پیش اومده رو برای ایشون هم مطرح کنید. اگر من هم سوالی داشتم به شما ملحق میشم. آقای اسدی به شما سلام میکنم، صبح بخیر میگم، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین خانم هیدری و همه همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه‌تون. من در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم زنده باشید. خانم هیدری بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
زنده باشید. آقای دکتر، در موضوع سواد سلامت روانی خیلی در کشور ما گفته میشه مردم سطح سواد سلامتشون بالا نیست و آمارهایی هم من عرض کردم خدمت دوستان، گفتن یه آمارهایی رو دارن میدن که 22-30% افراد جامعه، یعنی در واقع هر 10 نفر 3 نفر که درجاتی از اختلالات روانی مبتلا هستن. موضوع افسردگی در کشور خیلی مطرح میشه، موضوع خودکشی و اینها موضوعاتی هستش که به هر حال یه مقدار برای جامعه میتونه موضوعاتی باشه که حساس کنه افراد جامعه رو. به عنوان مسئول در وزارت بهداشت چه برنامه‌ای وجود داره؟ چه برنامه‌ریزی‌های انجام شده؟